عزیزان، طاعات و عباداتتون قبول باشه. اگر نظری راجع به برنامه‌های رادیو گفتگو دارید، با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظرات سازنده خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. و اما برنامه بعدی ما مجله تحلیلی خبری رویداد هست که همکارانمون آماده میشن تا این برنامه رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنن.
رویداد به نام خدا. سلام، خوش آمدید برنامه رویداد از رادیو گفتگو. خب این برنامه در واقع به صورت یک مجله خبری تحلیلی هست. خبرهایی رو در طی برنامه به اطلاع شما میرسونیم و همینطور گفتگوهای هم داریم که به بحث و بررسی مسائل مختلف در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خواهد پرداخت. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. ما رو حسنی دخت هستم در خدمت شما. برای ارتباط با این برنامه میتونید به امون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاه مون، شمارش 301035 هست. یه شماره تلفن هم داریم که میتونید با ما تماس بگیرید، 27861035. اما آنچه در برنامه رویداد امروز خواهید شنید: تداوم عرضه کالاهای تقلبی به بازار، آغاز نشست کلوپ آستانه و سخنرانی ظریف در این نشست، زنگ خطر امنیت غذایی، چالش ها و چشمانداز کشاورزی و امنیت غذایی در کشور، علل افزایش قاچاق کالا رو بررسی می‌کنیم و همینطور مهمترین اهداف و ابعاد همایش بین المللی وحدت اسلامی و پیامدهای او. خبر ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی با شعار وحدت امت در دفاع از مسجد الاقصی از روزهای 23 تا 25 آبان ماه با حضور بیش از 350 میهمان خارجی از بیش از 90 کشور جهان و 1500 میهمان داخلی از سراسر کشور برگزار میشه. در خصوص فعالیت‌های 33 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و اهداف و ابعاد این کنفرانس صحبت میکنم با حجت الاسلام و المسلمین سید موسی موسوی، قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. آقای موسوی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
منم سلام و عرض ادب و تبریک خدمت استادم.
سلامت باشید. خب درباره این کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی برامون بیشتر خواهش میکنم توضیح بفرمایید. چه اهدافی رو دنبال میکنه و از چه منظرهایی به موضوعات مختلف و از جمله وحدت اسلامی میپردازیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک ایام میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام و هفته وحدت، محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار، همه مردم عزیز و بزرگوار ما و امت اسلامی مستحضر هستند که امروز در شرایط دنیا و شرایط جهان اسلام قطعا مهمترین مسئله‌ای که در رسالت‌های جامعه مسلم مورد عنایت هست بحث وحدت و اتحاد جامعه اسلامی است. ما در شرایط فعلی هر جا که ستم، مظلومیت، گرفتاری و فلاکت و بدبختی در دنیای اسلام مشاهده می کنیم، در ریشیابی اون به زمینه های تفرقه در دنیای اسلام می رسیم. دشمنان جامعه اسلامی اگر توانستند فتنه های گسترده‌ای که امروز در جهان اسلام وجود داره بتوانند آتش افروزی بکنند و فتنه ها رو گسترده کنند در دنیای اسلام، از زمینه های تفرقه در دنیای اسلام استفاده کردن. هدف مهم کنگره های بین المللی وحدت این هست که بتواند مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با کمک نخبگان آرمان بزرگی که پیامبر گرامی اسلام و اسلام داشته که ساختن امت واحده بوده، بیش از آنی که هر مسلمانی در رابطه با رسالت‌های فردی او مسئول باشه، در برابر جامعه اسلامی و سرنوشت اسلام مسئول هست. امروز اون چه دغدغه همه دردمندان جهان اسلام هست این هست که بتوانند بار دیگر تمدن اسلامی رو که روزی در جهان اسلام در برابر دیدگاه جهانیان رخ داده احیا بکنند. و برای احیای تمدن اسلامی راهی جز وحدت جهان اسلام نیست که امت واحده شکل بگیره. ما امروز اگر بخواهیم ریشه های تفرقه را بسوزانیم در جهان اسلام، راهی جز روشنگری در جامعه اسلامی نداریم. بیداری اسلامی میتواند زمینه های وحدت جهان اسلام را فراهم بکنه و راه بیداری و مسیر بیداری جز این نیست که نخبگان و اندیشمندان جهان اسلام بتوانند اندیشه وحدت رو به توده های مردم سرایت بدن. در کنگره ها و همایش های بین المللی اندیشمندانی از حوزه های علمی، شخصیت های علمای دین، از دانشگاه ها، نویسندگان، هنرمندان در این همایش ها جمع میشن، افرادی که تأثیر فکری روی جامعه دارن که بتوانند اندیشه وحدت که امروز به حمدالله در بین نخبگان جهان اسلام به خوبی مورد عنایت قرار گرفته. مشکل ما امروز انتقال فکر وحدت به توده های مسلمان هست که راهی جز این نیست که ما بتوانیم با این گونه همایش ها و با کمک رسانه ها، که رسانه ها هم نقش مهم میتونن داشته باشن که اندیشه های نخبگان رو که در اینو همایش ها رخ میده بتونن منتقل کنن به توده های مردم.
بله، و در این انتقال اندیشه وحدت در حال حاضر در چه موقعیتی هستیم؟
به حمدالله ما امروز وقتی که سرنوشت بیداری اسلامی رو در منطقه مشاهده کنیم، شکل‌گیری جبهه مقاومت رو در دنیای اسلام که روزی فلسطین تنها بود، مظلوم بود، یعنی اگر در فلسطین آماج حمله ها قرار داشتن مظلومین فلسطین، جایی صدایی به یاری اونها بلند نمی شد در دنیای اسلام. امروز به حمدالله جبهه مقاومت که رو به گسترش هست و دشمن رو به وحشت انداخته، این جبهه مقاومت و شکلگیری مقاومت مبنایی جز بیداری نبوده. بیداری جامعه اسلام سبب شده که آرام به آرام، آرام آرام حمایت از فلسطین و عنایت به حمایت از فلسطین جدی شده برای جامعه مسلمان. و امیدواریم که همونطور که تا به حال اگر امسال 33 همایش بین المللی وحدت شکل میگیره، ما اگر سرنوشت همایش های تقریب رو مطالعه کنیم به گذشته برگردیم، به حمدالله راه امیدواری طی شده تا به امروز. یعنی امروز نوع توجهی که توده های مردم به مسئله وحدت دارن و به حمدالله آرام آرام داره ریشه های تفرقه رو میسوزانه، این امیدواری رو ایجاد میکنه انشاءالله بتوانه این گونه تلاش ها که در کنار همایش های بین المللی وحدت، تلاش های فرهنگی دیگری که در فضای مجازی انجام میگیره، نوشته هایی که هست، نشست های دیگه‌ای که در کنار این نشست وجود داره، انشاءالله بتونه همه اینها این اثر رو ببخشه.
بله.
اون ایده مقدسی که چندین سال هست مقام معظم رهبری دام ظل العالی روش تکیه دارم که ما بتوانیم در شرایط فعلی با همه تلاش هایی که استعمار و دشمن داره بتونیم بار دیگر انشاءالله تمدن اسلامی رو احیا بکنیم که اون رسالت اصلی اسلام که شکل دادن یک امت اسوه هست بتوانیم در جهان انشاءالله بار دیگر زدیم.
بله آقای مصوبی، در صحبتتون اشاره کردید به تاثیرگذاری کنفرانس های از این دست. خب ما در آستانه برگزاری سوم کنفرانس هم هستیم. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم، آیا اگر بخوایم کارنامه عمل کردی و تاثیرگذاری چنین کنفرانس هایی رو برای وحدت اسلامی بررسی بکنیم، چه ارزیابی میتونیم داشته باشیم؟
با همه تلاش هایی که امروز دشمن داره، ما همین امسال و سال گذشته شاهد بودیم که تلاش های گسترده ای رو آمریکا، صهیونیسم، مرتجعین منطقه کردن که شخصیت هایی جمع نشن در کنار هم و آوای وحدت داشته باشن. با همه تلاش هایی که دشمن داشته، همونطور که حسالی اشاره کردید، امسال بیش از نزدیک 400 نفر شخصیت های مؤثر که از قشرهای مختلف فکری جامعه هستند، از حوزه های علمیه هستند، شخصیت هایی که رهبر جمعیت های اسلامی رو در بعضی از کشورهای خودشون دارن، از نویسندگان مؤثر در جامعه اسلامی هستند. خب حضور اینها و صحبت هایی که می کنن و روشنگری هایی که دارن و با کمک رسانه ها انشاءالله این روشنگری ها تداوم پیدا می کنه در گسترش اون در جامعه اسلامی، قطعا این تأثیر رو انشاءالله خواهد داشت که اگر هنوز دشمن با بعضی از زمینه های تفرقه که در دنیای اسلام هست توانسته این آتش افروزی ها رو در منطقه بکنه، انشاءالله این زنگبارهای تفرقه هم که مانده انشاءالله بتونیم این تلاش رو از بین ببریم.
خیلی متشکرم آقای موسوی از شما، باهاتون خداحافظ.
بندم تشکر میکنم. تشکر.
خب صحبت من رو با آقای حجت الاسلام سید موسی موسوی، قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شنیدید، در خصوص مهمترین اهداف و ابعاد همایش بین‌المللی وحدت اسلامی باشون صحبت کرد. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. ساعت 12:12 هست. سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 در اختیار شما هست. اگه نقطه نظری دارید درباره موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حتما خواهش میکنیم که با ما در میون بگذارید. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. نشست منطقه‌ای بایسته های یک منطقه امن و باثبات با سخنرانی ویژه محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمون در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. بریم با آقای فرزاد شهیدی صحبت بکنیم، از کارشناس مسائل بین الملل، و ببینیم که این نشست دستاوردهاش چی میتونه باشه و چه اهمیتی داره. آقای شهیدی سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
سلامت باشید آقای شهیدی. در خصوص خود نشست قدری برام بیشتر صحبت بکنید، اصلا از چه میزان اهمیت برخوردار؟
خب سابقه این نشست برمیگرده به سال 2015، زمانی که با ابتکار عمل رئیس جمهور قزاقستان آقای نورسلطان نظربایف یک کلوپی در واقع تشکیل شد که در سطح نخبگان جهانی که عمدتاً البته در منطقه اوراسیا در صور کارش هست، اینها هر سال این نشست رو برگزار میکنن و پیرامون موضوعات مختلف حالا هم منطقه‌ای و هم جهانی بحث و بررسی و مناقشه میکنن و هم فرصت ها و هم چالش ها و هم مسائلی که مطرح هست در عرصه‌های مختلف، حالا هم سیاسی هم اقتصادی و حتی بحث های مثلا زیست محیطی و اینها روش بحث میکنن و گزارش های کارشناسی در واقع ارائه میکنن. این در واقع برمیگرده به همون سال 2015 که عرض کردم و ابتکاری که رئیس جمهور قزاقستان در واقع به خرج داد برای ایجاد یک نشستی بین نخبگان و بررسی مسائل مهمی که حالا هم قزاقستان و هم منطقه اوراسیا به طور عام باهاش مواجه هست و میتونه راهکاری ارائه بده برای مقابله با چالش‌ها و همچنین
مسائلی که بررسی میشه مسائل امنیتی است فقط؟
نه مسائل مختلفی هست. حالا خواستید من چند از محورهایی که بله، نامد نظرتون هست اشاره میکنم. یک سری محورهای کلان هست که اینها دستور کار هست که در نشست‌های متعدد این کلوب در واقع بهش پرداخته بشه. موضوعی که الان مطرح هست مثلا جهان بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات 2020 بحث سبقه سیاسی داره، رکود اقتصاد جهانی هست، این یک موضوع اقتصادی هست، بحث رویارویی مثلا چین و آمریکا هست، رقابت‌های دو کشور حالا هم میتونه امنیتی باشه و هم اقتصادی و سیاسی، بحث رقابت‌های تسلیحاتی جهان هست، بحث رقابت فناوری هست، به طور خاص پرونده‌های ویژه مثلا بحث ایران مطرح میشه، تهدیدات علیه ایران یا بحران هسته‌ای در شبه جزیره کره، بحث‌های مثل تروریسم، پوپولیسم، ناسیونالیسم که اینا هم بیشتر سبقه امنیتی داره و بالاخره بحث‌های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی که الان دغدغه در واقع بسیاری از کشورهای بزرگ جهان و نخبگان جهانی هست. اینها موضوعات و محورهای مهمی است که دستور کار در واقع این نشست‌های کارشناسی کلوپ آستانه قرار گرفته و همونطور که شما اشاره کردید جناب آقای ظریف وزیر خارجه کشور اون هم به عنوان سخنران ویژه دعوت شده که به عنوان همون بحث بایسته های منطقه امن و ثبات سخنرانی کنه که امروز صبح ایشون سخنرانیش رو انجام دادن.
بله فهمونی که این نشست از 2015 در واقع مرتب برگزار شده در موعد مقرر خودش، تأثیرش بر فضای منطقه چطور بوده یا اصلا تونسته اثرگذاری داشته باشه یا نه؟
خب من فکر کنم با توجه به نقشی که قزاقستان داره در منطقه اوراسیا میتونیم بگیم حلقه ارتباط بین شرق و غرب هست، همین که این نخبگان رو جمع میکنه و مسائل راهبرد و کلان منطقه و جهانی رو مورد بحث قرار میدن و بعد خروجی هایی هم خب داره این نشست ها.
چی از خروجی؟ مثلا تا الان چه خروجی هایی داشته که منجر به نتیجه شده یا تأثیر ملموس؟
در حد توصیه های کارشناسی هست، اینکه حالا ما خیلی بلفور توقع داشته باشیم که اینها عملیاتی بشه یا در سطور
بلفور که نه، چون شما فهمیدین از 2015.
بله ببینید اینها در حد توصیه هست و همین که اینها جمع شدن و در این منطقه قزاقستان نشست هایی که حالا فقط ببینید خود نشست ها هم نیست، در حواشی این نشست ها مثلا آقای ظریف الان رفته اونجا با همتای قزاقستانی خودش مثلا بحث کرده، قطعا پیرامون مسائل سوریه هم بحث کردن.
یعنی نشست های حاشیه‌ای اون رو مهمتر شما؟
بله حواشیش به نظر مهمتر هست، چون واقعا پرونده سوریه هم شما میدونید نشست های آستانه که حالا 13 تا نشست برگزار شده واقعا در همین شهر آستانه که الان اسم جدیدش هم نورسلطان هست اونجا برگزار میشه. به هر حال اینا میتونه به شکل تدریجی و در عرصه‌های مختلف حالا هم سیاسی هم اقتصادی تاثیرات خودشو داشته باشه، صرف همین که جمع میشن حالا چه در متن جلسات و هم در حواشی به هر حال تاثیرات خاص خودش رو خواهد داشت.
بله حالا برای ما تا به الان این نشست‌های حاشیه‌ای که به شکل کلی بیشتری داشته چه نفعی تونسته داشته باشه؟
ببینید چیز خاصی ملموسی ما تا حالا ندیدیم، اما همین که ببینید ایران در اونجا میتونه شرکت بکنه و وزیر خارجه هم با عنوان سخنران ویژه دعوت میشه، این بالاخره یک تریبون است به نظر من، یک فرصتی است که
این جنبه تبلیغاتیش بیشتر
بله،
اهمیت داره.
خارج کشور ما حداقل مواضع ما را بخواد بیاد اونجا مطرح بکنه، دفاع بکنه از مواضع اصولی ما، از فشارها و تحریم‌هایی که به ناحق علیه ما داره اعمال میشه اونجا بیاد دفاع کنه و سعی کنه که کشور مختلف رو با ما همراه کنه. این برای من یک فرصت دیپلماسی مطلوبی بود.
بسیار خوب، ممنونم آقای شهیدی، خدا نگهدارتون. با آقای فرزان شهیدی از کاشوسن مسائل بین الملل صحبت کردیم در خصوص نشست کلوپ آستانه. همراه ما در برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اجازه بدید که نگاهی هم به خبرها داشته باشیم. رئیس جمهور در جلسه شورای اداری کرمان تاکید کرد از اردیبهشت امسال تورم به صورت ماهانه کاهش یافته. آقای روحانی گفت از اردیبهشت امسال ماه به ماه تورم کاهش یافته، مثلا در یک ماه تورم 3% بود، بعد به 2%، 1% و 0.8% رسید. رشد اقتصادی هم افزایش پیدا کرده. در یک سال اخیر با وجود مشکلاتی که داشتیم بیش از 800 هزار شغل ایجاد شده. خب دوستان عزیز، شنونده 12:20 دقیقه است. برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در خصوص موضوعاتی که داریم در موردش صحبت میکنیم، سامانه پیام کوتاهمون شمارش 301035، میتونید برامون پیامک بفرستید و یه شماره تلفن هم داریم که همکارانم اونجا آماده هستن که پاسخ تلفن های شما هم باشن. 27 86 10 35 شماره ما هست، میتونید تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. امروز امنیت غذایی فراتر از بحث تامین غذاست و در مناسبات سیاسی دولت ها خیلی تاثیرگذاره. سلطه‌گران سیاسی از دو ابزار غذا و آب برای فشار بر دولت‌های دیگه استفاده می‌کنند. می‌خوایم با هم چالش‌ها و چشم‌انداز امنیت غذایی در کشور رو مورد بررسی قرار بدیم، همراه با آقای عنایت بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز کشور. آقای بیابانی سلام.
بنده خدمت جناب عالی، همکارانتون، به همه شنوندگان عرض سلام دارم. روز بخیر.
سلامت باشین. الان وضعیت امنیت غذایی در کشورمون چطور ارزیابی میکنید و حالا در ادامه بهمون بگید که چه چالش هایی هم در این حوزه وجود داره برای امنیت غذایی؟
وقتی ما صحبت از امنیت غذایی میکنیم، طبق تعهداتی که دولت ها در مقابل مردم خودشون دارن در تمام کشورها، 2500 کیلوکالری باید به مردمشون غذا برسونن. باید ببینیم که ما در ارتباط با این غذایا در کشورمون با
این اینی که فرمودین قانونه چی هست؟
این فرمولی است که فاو در تمام کشورها
استاندارد بین المللی است، ولی الزام آور برای در واقع دولت ها در دنیا که نیست.
به هر صورت دولت ها موظفن این استاندارد رو که عضو فاو هستن دیگه. ما بله. خودمون عضو فاو هستیم.
بله. خب ضمانت باید... اجراییش چیه؟ چون این نکته مهمیه، این که واقعا ضمانت تکلیف وجود داشته باشه.
ضمانت اجرایی حیثیت و اعتبار بین‌المللی کشورهاست که باید مشخص میکنه این رو. بر صورت این جزء اصول هست، اعلام میشه و این مسئله هم همه کشورها سعی میکنن که این مسئله رو، علت این که همه دولت ها دارن سعی میکنن که مواد غذایی در حد نیاز کشورها، نیاز مردم کشورشون تأمین بکنن، همین دغدغه. برای مثال دغدغه ما برای تولید گندم داریم و تولید برنج داریم یا گوشت داریم یا مسائل دیگه، نتیجه همون تکلیفی است که خودمون برای خودمون در مقابل دیگران قائلیم. بعضی کشورها بالای 2500 کیلوکالری حتی برای مردمشون در نظر هستن.
بله.
اون چیزی که جناب علی فرمودید که چالش های بخش کشاورزی چیه؟
قبل از چالش ها تو کشور خودمون این در واقع اصل که فاو به عنوان یک استاندارد مطرحه چطور رعایت میشه؟ وضعیتمون چگونه است؟ آیا این عدالت واقعا وجود داره نداره؟
وضعیت ما خوب بوده. من
خوب بوده یعنی که این خوب بوده
گذشته، حتی تا دو سال قبلم من این مسئله رو که سوال میکردم، ما حتی مازاد این مصرف رو در سرانه داشتیم در کشور. یعنی اون چیزی که مسلم هست، ما خب شما میدونید که الان در مسئله تحریم و مسائل دیگه باعث شده که ما دستیابی مردم به مواد غذایی و تمام مایحتاجشون یه مقداری مشکل تر بشه. بنابراین اون چیزی که مسلم هست، کالاهای اساسی که باید اون استاندارد رو ما بهش برسیم، همین چیزهایی است که مثل گندم، ذرت، گوشت و من نمیدونم خیلی مسائل مواد غذایی که
شاخصی داره آقای بیابانی که ما بتونیم با استفاده از اون آمار و ارقام و شاخصهایی که الان شما ارائه میدید بیشتر متوجه بشیم که الان در چه وضعیتی هستیم به لحاظ امنیت غذایی؟
ببینید، تمام این مدت علارغم تمام واقعیت اینه، علارغم تمام محدودیت هایی که برای ما در نظر گرفته شده ما داشتیم در زمینه مواد غذایی، سعی شده مثلا گندم رو ما در حد نرمال و در حد احتیاج تامین بکنیم، به صورت کالای اساسی مملکت مورد توجه بوده، یا گوشت مورد توجه بوده، گوشت مرغ مورد توجه بوده، و همه اینها استانداردهایی هست که باید در اون چارچوب ببینیم. حالا اگه شاخصی اینو شما بخواین، متاسفانه من الان نمیتونم خدمت شما عرض بکنم که شاخصی این چی هست، ولی اون چیزی که مسلمه ما در ارتباط با
خط فرق الان مشخصه. آقای بیابانی
جان،
آمار رسمی برای این که خط فرق کجا هست و چه وضعیتی از این لحاظ داریم مشخصه؟
خط فرق آماری داریم؟ بله، الان ما سازمان های مسئول خط فرق رو اعلام میکنن، ولی این چیزایی هم که ما باید از این بحران عبور بکنیم چیزیست که باید مدیریت کرد الان در شرایط فعلی. یعنی ما برای رسیدن و دستیابی به اون چیزی که از خط فقر عبور بکنیم نیازیست که جامعه بهش داره، مسائلیست که باید ارزان در اختیار مردم قرار بگیره، ارزان باید تولید بشه تا ارزان. متاسفانه این الان ما با یه مقدار چالش و به علت سودجویی هایی که در بعضی مسائل مواد غذایی همیشه بوده و الان بیشتر شده، ما دستیابیمون کمتر شده. بنابراین اون چیزی که همیشه مورد عنایت بوده الان خب بهش دسترسی نداریم.
یعنی از چالش هایی که در واقع در خصوص امنیت غذایی بهش اشاره میکنیم که قیمت بالای مواد غذایی و دسترسی کمتر هست.
بله،
چالش رو مطرح هم
خیلی روشنه، عدم نظارت هست، عرشبت سیاست دلالی و سودجویی هست برای مواد غذایی، و مردم اگر گرون باشه خب نمیخورن، وقتی نخورن یعنی ما از اون انرژی لازمی که باید برخوردار بشیم، از اون تعهداتی که داریم، از اون تعهدات عدول کردیم دیگه. این یکی از چالش های چیز هست. ما باید ارزان تولید بکنیم، ارزان عرضه می کنیم و ارزان بخورن مردم، الا داشتن یک گروهی یا تعدادی از مردم اگر از هر نوع مواد غذایی استفاده بکنن اون نمیشه. ما باید مسائل غذایی رو در کل جامعه ببینیم، چقدر مردم دستیابی دارن به مواد غذایی، چقدر میتونن اغنا بکنن. این یه مقداری مشکلاتی همراه بوده و هست، و انشالله با سیاست هایی که باید در نظر بگیرن این از این چالش باید
خب این سیاست ها چی میتونه باشه آقای بیابانی؟ ببینین الان به هر حال میدونیم که این یک بحث امنیت غذایی، اولویت امنیتی در کشور هست، ممکنه تبعات خیلی زیاد داشته باشه، برای من اهمیتش بر هیچ کس پوشیده نیست. آیا برنامه ریزی های خاصی به صورت بلند مدت یا حداقل میان مدت شما دیدید که در این خصوص اتفاق بیفته، یک هدف گذاری داشته باشن و در اون مسیر حرکت بکنن؟ گره
ببینید خانم، وقتی ما میبینیم که در دورنمای کار این دولت، حالا دستیابی پیدا بکنیم یا نکنیم اون بحثش جدا، ولی همینقدر میبینیم برنامه ریزی برای دستیابی مردم به غذای ارزان، هست، یعنی